نمایی کتاب تازیانه های سلوک،
بله،
خاطرات آقای دکتر علی آقا محمدی از شخصیت های بارز سیاسی کشورمون هستن. این کتاب رو آقای حمید حسام نوشتن، از نویسندگان خوب کشورمون. آقای حمید حسام همدانی هستن و عزم طولایی دارن در نوشتن روایت زندگی بزرگان استان همدان، که در مقدمه کتاب هم به این اشاره کردن که خب بنا داشتن که همواره در خدمت نوشتن روایت رزمندگان، جانبازان و شهدای استان همدان باشن. اما سردار خوشلفظ که راوی یکی از کتاب‌های ارزشمند آقای حسام بودن و به شهادت رسیدن از در حقیقت عوارض شیمیایی که داشتن، یکی دو سال پیش به شهادت رسیدن، توصیه کرده بودن که حتما سراغ آقا محمدی هم برو و خاطرات این بزرگوار رو هم بگیر. حالا ایشون چون چهره سیاسی داشتن، آقای حسام نوشتن که من دوری میکردم از این کار، میگفتن که علاقه ندارم که به سیاست مدارها نزدیک بشم. اما بعد از اینکه آقای خوشلب شهید شدن، با این پیشنهاد روبرو شدم که خاطرات آقا محمدی رو بنویسم. و وقتی رفتم سراغشون دیدم که عجیب زندگی پرفراز و نشیبی دارن و چقدر خدمت کردن به انقلاب و دوران دفاع مقدس. و خب الان الحمدلله زندگیه که این کتاب رو نوشتن که از تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی از سال 1330 تا 1357 رو در بر گرفته، و دوستان خوبمون در انتشارات شهید کاظمی این کتاب رو منتشر کرد.
ما هم از شما متشکرم. آقای میثم رشیدی مهرآبادی، درود بهتون، عصر بخیر.
شما بخیر و خدا
نگهدار. خداحافظ.
چشم و دل دیوانه من چشم رو هست، تقدیر من این ثانیه ها معجز خواست، روشن شده شب بخت غزل خانی توفان بشودش پناه هست. از هرچه به جز حال خوشت دست نگهدار، خوش می شود احوال تو با سال تو این بار، باید برسد دوری این عشق دیدار، برگشت جهان سمت تو انگار هستی به سرخ خنده از شادی آینده. با من بگو سختی از لحظه خوشبختی، با من بگو روی خوش تقدیری، وقتی خبر میگیری از حال من، بیتابم و بیدارم، حال عجیبی دارد امسال من.
حواشی امروز تهران من قرار است بپردازد به موضوع خودرو و شماره گذاری و مسائلی که پیرامون اون هست. اجازه بدید من ابتدا سلام کنم و خوش آمد بگم به جناب سرهنگ علی محمدی، رئیس محترم مرکز شماره گذاری راهور فراجا. اگر که درست میگم جناب سرهنگ، سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت
سپاس گذارم، خیلی متشکرم. جناب سرهنگ، ما یه گزارشی داریم، این رو همکارم آقای پورحسینی تهیه کردن، میخوام خدمت شما و شنونده هامون با هم گزارش رو بشنویم، برگردیم هم درباره این گزارش و هم موضوعات دیگری اگر لازم هست خدمت شما صحبت کنیم.
بله در خدمت.
زنده باشید بزرگ بارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حواشی تهران من رو میشنوید از رادیو تهران. مالیات نقل و انتقال خودرو که پیش از این در دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌شد، حالا با به رسمیت شناختن برگ سبز خودرو به صورت اینترنتی و غیر حضوری پرداخت می‌شود. منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور.
به دو شیوه میتونیم مالیات نقل و انتقال خودرو رو پرداخت بکنیم. یکی این است که به سامانه سازمان امور مالیاتی مراجعه بشه، یا اینکه از طریق سامانه نوبتدهی تعویض پلاک هدایت میشوند به سامانه مالیات و اونجا مالیات خودرو رو پرداخت میکنند.
علی محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور.
سامانه نوبتدهی رو به گونه ای طراحی کردیم که تا شخص نرود مالیاتش رو از درگاه سازمان مالیاتی پرداخت نکند، اجازه نوبتدهی در از سامانه بهشون داده نمی شود.
نرخ مالیاتی هم بر اساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1% ارزش خودروهای داخلی و 2% خودروهای وارداتی است.
برای خودروهای نو قیمت اونها قیمت درب کارخانه برای خودروهای تولید داخل هست و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی هست. به ازای هر یک سالی که اتومبیل قدیمی‌تر باشد 10% از ارزش کم میشه، تا 6 سال حداقل قیمت 40% در واقع قیمت روز خودرو خواهد بود.
چقدر پرداخت کردی؟
من نزدیک 10 میلیون تومان.
10 میلیون بابت چه خودرویی؟
یه خودرو فولکس واگن مدل 82 خودمون.
1440.
ماشین چی بود؟
ماشین بریلیانس.
با این اتفاق نه تنها در راستای دولت الکترونیک مراجعات و ترددهای مردم کم می‌شود، بلکه از هزینه های نقل و انتقال خودرو هم کاسته می شود.
دفترخونه علاوه بر 1% خودروهای داخلی و 2% خودروهای وارداتی، حدود 1% هم برای خود سهم خود اتحادیه صنفیشون و خود دفترخونه حق و ثبت حق و تحریر دریافت می کردن. الان این هزینه ها با اجرای قانون به بیش از 50% کاهش پیدا کرده.
هزینه ها کمتر شده، ولی ایشالله که به همین منوال باقی بمونه.
دولت حق تحریر و سند نویسی رو حذف کرد، یعنی مالکان خودرو با دریافت شناسنامه سبز و کارت مالکیت دیگه نیاز به حضور در دفترخونه نداشتن.
اگر فروشنده خودرویی هم در سالهای گذشته مالیات نقل و انتقال خودرویش را پرداخت نکرده باشد، از طریق کد ملی شناسایی می شود.
مالک خودرو که خودرو را انتقال داده به عنوان معدی مالیاتی به او اعلام خواهد شد که مبلغ مالیات رو باید پرداخت بکنه. قاعدتا تمام مالیات های نقل انتقال خودرو رو فروشنده پرداخت میکنه.
سید مهدی پورحسینی، حواشی تهران من.
خب جناب سرهنگ محمدی گرانقدر، فکر میکنم گزارش نسبتا خوب و جامعی بود و مهمترین مسئلهش هم درباره همین در واقع مالیات نقل و انتقال خودرو بود که الان داره ظاهرا به صورت الکترونیکی پرداخت میشه. توضیح اگر دارید که در این گفته ها نبود در این بخش رو خواهش میکنم ازتون که ابتدا اضافه بفرمایید.
همون جوری که جناب علی فرمودید گزارش خیلی کاملی بود. جناب آقای منظور محترم سازمان مالیاتی توضیحات کافی دادن. ما هم همونجوری که خدمتتون عرض کردیم بر اساس ماده 30 قانون ارزش مالیات بر ارزش افزوده و همینطور ماده 29 قانون اتدیر تخلفات، پلیس راهور و نازا مکلف هستن قبل از شماره گذاری کنترل کنن که افرادی که قصد نقل انتقال دارن دیون خودشون را پرداخت کنن، کلیه دیون دولتی. یکی از دیون دولتی همین مالیات هست. پرداخت مالیات ها، محاسبه مالیات، پرداخت مالیات کلن توسط سازمان مالیاتی انجام میشه بر اساس قانونی که در مجلس تصویب میشه. در اصل پلیس راهور فقط
لینک سازمان مالیاتی را در سامانه نوبت دهی بارگذاری کرده
درسته.
که مردم راحت تر بتوانند مالیاتشون رو پرداخت کنن موقعی که نوبت میگیرن.
جناب سرهنگ، کار ساده ای هست؟ یعنی یک شخص معمولی با اطلاعات معمولی اینترنتی هم که داره میتواند این کار رو انجام بده، یا توصیه میکنی که مثلا شخصی که واردتر هست انجام بده که مشکلی پیش نیاد؟
نه، خود مردم به راحتی میتونن، فقط چند تا گزینه اطلاعات خودروشون رو وارد میکنن، شماره ملی و کد شماره پلاکشون و کد ملیشون. طرف اینا از طریق سامانه صحت سنجی میشه و خود سامانه مالیاتی محاسبه میکنه مالیاتشون رو، درست اعلام میکنه، همون جوری که پرداخت خریدهای اینترنتی مردم انجام میده، هم به همون حالت با اطلاعات کارت بانکی که دارن همانند خریدهای اینترنتی میتونن این پرداخت مالیات انجام بدن و کاری بسیار ساده هست و نیازی نیست که مراجعه کنم.
بسیار عالی. جناب سرهنگ، حالا اگر کسی نیاز داشته باشه بخواد که در واقع متوجه باشه که این مالیات حتما پرداخت شده، حالا تو سامانه که میره اون که جای خود، چطور میتونه دسترسی داشته؟ پرینت میتونه بگیره، عکسی بگیره برای خودش داشته باشه؟
وقتی که پرداخت میکنه ابتدایش سامانه، وارد سامانه نو بدهی میشن، یه اطلاعیه بارگذاری شده که کامل توضیحات برای شهروندان داده شده. بعد از اینکه مالیاتش رو پرداخت کرد، یعنی نسخه چاپیش حتی میتونه قبل از پرداخت ببینه و بعد از پرداخت حتی میتونه پرینت بگیره، ولی نیازی به این کار هم نیست، چون به صورت سیستمی وقتی که پرداخت میکنه سامانه نوبدهی براش باز میشه، سامانه شماره گذاری براش باز میشه و شخص میتونه به راحتی وقتی که توانستن نوبت بگیرن، یعنی تایید شد که مالیاتشون رو پرداخت کردن.
جناب سرهنگ، قبلا این برعکس بود یا به همین صورت بود؟ یعنی قبلا میشد اول نوبت گرفت بعد رفتیم پرداخت رو انجام داد؟
قبلا عرضم به حضورتون که خیلی ما تکلیف قانونی نداشتیم برای کنترل مالیات ها.
بسیار خوب.
و الان در اساس تکلیف قانونی ما خود مردم میرفتن پرداخت میکردن.
الان یعنی قبلا اگر پرداخت نمیشد پس اجباری به این شکلی که الان وجود داره نبود، ولی چه اتفاقی میافتاد؟
الزام قانونی ما از اواخر سال گذشته در تکلیف قانونی شد و زیر ساختاش سازمان مالیاتی آماده کرد و ما هم در زیر ساختاش آماده شد. از همون زمانی که این بستر ایجاد شد نسبت به کنترل وصول مالیات نقل انتقال
و اون نقل و انتقال هایی که جناب سرهنگ در سالیان پیش انجام شده و احتمالاً حالا مالیاتی پرداخت نشده، براش تکلیفشون چی میشه؟ آیا الان موظف میشن به پرداختش، یا یعنی اینکه اونها هم باز در مورد زمان نقل و انتقال ناچار هستن بپردازن؟
قطعاً قبلاً الان ما برای نقل انتقال جاری فقط ما کنترل داریم و هیچ در از با سنوات گذشته
فعلا
ما در حال حاضر ما کنترلی نداریم، مگر اینکه سازمان مالیاتی خودش بعداً اینها را بخواد اون چه راهکارهایی داره. آیا
بسیار خوب متوجه شدم.
نگیره اینها رو باید شما با رئیس محترم سازمان مالیاتی در
بسیار عالی. جناب سرهنگ، الان دیگه پس فقط این کار از طریق سامانه انجام میشه و به هیچ عنوان دیگه کسی نه نیاز هست نه اصلا میشه که به دفتر مراجعه بکنه، یا اون سیستم هم هنوز وجود داره؟
نه اصلا فقط سیستمیه، یعنی به صورت سامانه اصلا به هیچ وجه، یعنی اگر کسی مراجعه کنه به جایی هم کسی دیگه براش انجام بده، اون شخص هم باید وارد همین سامانه بشود و بتواند این مالیات را پرداخت کند.
بسیار عالی.
دستی و به این صورت غیر سیستمی اصلا
امکان پذیر نیست. جناب سرهنگ، شماره گذاری هم اینترنتی انجام میشه یا خیلی تغییری در این قضیه هم به وجود آمده؟
شماره گذاری ما نوبت دهیم که کل کشور الان از اول کرونا یکی دو سالی که به صورت اینترنتی است، اما نقل انتقال اینترنتیمون هم که 85% کار میشه از طریق تلفن همراه انجام داد، ما در حال حاضر در تهران دو تا مرکز میثم و خاوران در استان خراسان شهر مشهد اصفهان از سال گذشته راه اندازی شده، طی روزهای آینده چند تا استان دیگه هم انشاءالله افتتاح خواهیم کرد، از جمله استان فارس، استان آذربایجانش، استان البرز هم تو برنامه‌های در فوری ما قرار داره و انشاءالله در نظر داریم که امسال کل مراکز استان‌ها رو به صورت شماره گذاری اینترنتی رو اندازی کنیم و بتونیم این خدمات اینترنتی رو در کل کشور انشاءالله.
جناب سرهنگ محمدی، درباره ارسال به موقع کارت و سند و اینها که مشکل خاصی نداریم؟
نه خدا رو شکر، ما در نقل انتقال که سند همون موقع چاپ میشه تحویل خریدار خودرو میشه و کارت براش ارسال میشه، این حالا در حال حاضر به هنگام انجام میشه، ظرف شاید یکی دو هفته کارت دست شخص میرسه. در شماره گذاری در خودروهای نو، شماره حالا تولید داخلی یا وارداتی، اینها هم سند و هم کارت بلافاصله بعد از شماره گذاری برای شخص ارسال میشه. فقط گاهی تعدادی از اینها برمیگرده، از شهروندان تقاضا داریم که موقعی که آدرسشون رو ثبت بکنن در عرض برای اعلام میکنن آدرسشون رو، حتما دقیق بنویسن واحدش و پلاک چند، واحد چند، بعضا ناقص می‌نویسن و این اسناد برگشت می‌خوره و شخص فکر می‌کنه که کارت یا سند براش ارسال نشده، گاهی نگرانی براش ایجاد میشه و پیگیری می‌کنه. ما می‌بینیم که اینها اکثرا از نقص آدرس یا شخص در اصل در منزل
محل حضور نداشته،
این پست نماینده پست دوبار مراجعه می‌کنه، در بار اول که مراجعه می‌کنه اگه آدرس درست باشه که منزل نباشه
نداشته باشن، بله،
برای بار دوم مراجعه میکنه، اگر نباشه در باجه معطلی پست میبرن و به مدت
جنب فرنگ از کجا میتونه آدم بفهمه که در کدام باجه پست هست؟
یه باجه داریم به عنوان باجه معطلی پست در همه مناطق پستی هست،
درسته؟
وقتی که اگر اسنادشون آدرسشون درسته و نرسید دستشون، میتونن به باجه معطلی پست از طریق پست پیگیری کنن.
و بعد از 3 ماه اگر که باز مراجعه نکنن چه اتفاقی میفته، کجا میره؟
در اصل بعد از 3 ماه بار سوم مراجعه میکنه به تو کارمند پست و اگر نباشن منزل یه عودت میده، این کارت برای برمیگرده، این سند یا کارت برای امها. اگر هم آدرس اشتباه باشه که دیگه اصلا در باجه پستم
نمیشه،
بلافاصله
آدرس
اشتباه برای امها هم کارت و سند اینها برمیگرده به پلیس
راه. از توضیحات حضرت علی بسیار سپاسگزاری میکنم. جناب سرهنگ علی محمدی، رئیس محترم مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا، سپاسگزارم و عصرتون بخیر باشه.
متشکرم. منم همینطور.
تراوشات ذهنی یک گرمازده. اولین سوت ممتدی که من آویسا به عنوان یک کودک، نه حتی به عنوان یک داور اجتماعی میزنم، برای کار کودکانه. همینجور یه نفس سوت میزنم تا نفسم بند بیاد. خیلی ها سود زدن، هوار تا سود زدن، ولی فایده نداشته. من میخوام شاید ممتد سود بزنم جواب بده. سودهای بقیه در حد چند تا مصاحبه و وعده و وعید بوده. نه جمع‌آوری کودکان کار شدنیه، آشور زدن روی زندگیشون. تازه این بچه ها خیلی وقتا که نه، بیشتر وقتا درآمدشون رو میدن به خانواده. یه سوت بلندم باید زد برای شهروندا. خب این بچه ها هم دل دارن، نه دلسوزی میخوان نه عصبانیت. چرا باهاشون عادی برخورد نکنیم؟ با محبت. حتی وقتی اصرار میکنن ازشون فال بخریم یا آدامس، تو این گرما، تو این دنیای شلوغ، کاش ببینیم بچه های کار رو.
بهمون گفتید و برامون نوشتید که اگر که قرار باشه برای یک موضوع اجتماعی سوت بزنید و داور باشید اون چیه؟
سلام. بعضی که فیلتر سیگار روشن رو تو چمنزار یا خیابون میاندازن به این خطا سوت میزدم. محمد عطاری تهران.
درود بر آقای عطاری بزرگ. آقای حسین طالبی گرامی از میدان شهدا نوشتند که من اگر قرار باشه معضل و مشکلی رو داوری کنم سعی میکنم داور با انصافی باشم و قبل از سود زدن با یک کارت قرمز مستقیم کسانی رو که با ماشین صداهای ناهنجار تولید میکنن و وقتی سوار موتور سواری میکنن سر صدا و داد و بیداد میکنن با یک کارت قرمز مستقیم اخراجشون کنم. باشه.
از تو هست خانم بزرگی تشکر کنم دازه به آدم آشه توبت می تو خیلی کار خوبی میکنی این ادامه بدم برای اینکه خیلی من خودم از در از این بابت خیلی ناراحتم. مثلا تو نمیتون بزنم به شما اتوبوس نشستم من ساکی نبرلم بود خانم اومد بشن نشست تو ساکم من صورت این ورد بود این رو نگاه میکردم گفتم خانم اولا اجازه به یه خبر بده بله اگه اجازه میدیم اینجا اتوبوس مزه مالتی من اجازه بگیره این جوابش بود در صورتی من خودم حتی کارتم برم این نفر بشینه اجازه میدیدم حالا میتونم اینجا بشینم یا نه خواهش میکنم خیلی راجع به این موضوع آدم آشه صحبت کنم این از اینکه متوجه بیده اقلم بفهم خیلی ممنون و شکر.
درود بر شما سپاس الهی که زنده باشید به روی چشم هر موقعی که فرصت بشه در توانمون باشه حتما این کارو میکنیم. آقای رضا محبی هم از خیابان عطابک نوشتند که من هر موقع که هم میارم سوت میزنم. مطالعه کردن، مراجعه به منابع موثق، دیدن فیلم‌های خوب و مناسب و رفتن به فضای مجازی اونهایی که در واقع اعتبار دارن و شناخته شده و تایید شده هستن خیلی میتونه بهمون کمک بکنه که بسیاری از آداب اجتماعی رو یاد بگیریم. شاید قبل از همه اینها لازم هست که سعی کنیم آدم‌های آرام‌تر و مهربان‌تری باشیم و همدیگر رو بیشتر دوست داشته باشیم. اینطوری حتما میتونیم حقوق اجتماعی همدیگر رو هم بیشتر بهش احترام بذاریم. خیلی مراقب خودتون باشید. خیلی ممنون که امروز هم کنارمون بودید. تهران من تابستان من رو از رادیو تهران شنیدید. عصر و شب بسیار خوبی رو پیش رو براتون آرزو می‌کنم. بدرود.
صدای شهر.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده، با شما هستیم از صدای شهر رادیو تهران به ساعت 18:55 دقیقه.
ترافیک.
همین ابتدا بپردازیم به ترافیک و من به شما اطلاع بدم که بزرگراه شهید چمران در حال حاضر در مسیر شرق به غرب از خیابان ولیعصر رو تا محدوده بزرگراه یادگار امام ترافیک سنگینی داره. در بزرگراه شهید مدرس ترافیک در حال حاضر در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید همت برقرار هست تا محدوده بزرگراه آیت الله صدر. در بزرگراه آیت الله صدر هم ترافیک سنگینه، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا محدوده خیابان پاسداران. همینطور بزرگراه شهید همت رو باید جز پرترافیک های شهر تهران الان براتون بگم که غرب به شرق از بزرگراه کردستان تا محدوده بزرگراه امام علی وضعیت ترافیک سنگین رو داره. در بزرگراه شهید سلیمانی هم حجم زیاد خودروها رو می‌بینید و کندی حرکت رو. به سمت شرق هست این وضعیت از تونل رسالت شروع شده و تا خیابان شهید آیت هم این ترافیک دنباله پیدا کرده. در بزرگراه امام‌علی شمال به جنوب هم از خیابان شهید گلشن‌دوست تا خیابان خاوران ترافیک سنگین هست. بزرگراه آیت الله حکیم شرق به غرب از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه شهید ستاری ترافیک سنگینی داره و همینطور بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم دچار ترافیک سنگین این دقایق هست. در مسیر شمال به جنوب حد فاصل بزرگراه آیت الله حکیم تا بزرگراه جنا.
آقا عصر شما بخیر.
وقتتون بخیر.
همین که تو خیابان ولایت پیاده رو خیابان ولایت داری قدم میزنی، من یه سوال ازت بپرسم یا یه خواهش ازت بکنم.
خواهش میکنم، من در خدمتتم.
میخوام چشماتو ببندی یه 5 10 قدم با من بیای.
امکان نداره بابا.
یعنی چی؟
اول اینکه بسیار ناهموار پیاده رو، دوم اینکه الان یه میلای گذاشتم واسه پیاده رو، من نمیدونم به فکر افراد معلول نیستن.
الان با ویلچری که باید رد شه
یا اصلا ببخشید بچه‌ای که سوار کالسکه است، بله آره. اصلا نمیدونم چجور فکر میکنن که میان این پیاده رو میسازن، مهندسی نمیکنن.
خاطر موتورسیکلت میذارم اون که
ببخشید کسی که میاد طراحی میکنه، بله بله میاد اون که کار خودشو میکنه،
میان مدل پیاده،
بله بله. من نمیدونم کسی که میاد پیاده رو طراحی میکنه کارشناسی نداره، بلد نیست، یا هر کسی توی شهرداری کار میکنه میگم بیا تو طرحشو بکش. آخه من میشه اینجوری هر بچه‌ای هر کودکی میتونه بفهمه که این کار این پیاده رو اشکال داره. الان پریروزا مادر بزرگی من پاش خورده به همین میلا سیاه کرده بود، کی میخواد جواب بده؟
پس پیاده روامو خیلی مناسب سازی نشد از بعضی از پیاده روها برای افراد معلول. جانبازای عزیز، به قول شما با کالسکه یا واکر یا اونه که توان حرکتی کامل ندارن طراحی نشده
یه حرفیه، ولی اینکه تو این دور زمان باز دارن همین کار رو میکنن، باز دارن سازه هاشون این شکلی میسازن، یه چیز دیگه است.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
در بین مناطق پایتخت، منطقه 5 تهران بیشترین سهم رو در کاهش تصادف ها داشته. سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام این خبر گفته انجام اقداماتی مانند حذف محل های حادثه خیز، تامین روشنایی، خط‌کشی ها و آرامسازی شبکه معابر منجر شد تا منطقه 5 تهران که یکی از پرحادثه ترین مناطق در شهر به شمار می رفت، اکنون یکی از ایمن ترین مناطق باشد. در سال 1400 شهر تهران رتبه اول کاهش تصادف ها رو در کشور به خودش اختصاص داد.
خیابون 17 شهریور حد فاصل میدان شهدا تا امام حسین رو لطف کرد شهرداری چند کلی هزینه کرد پیاده رو کرد. الان هم یه چند وقتیه پیاده رو دوباره سنگ فرش رو دارن میکنن برای اسفالت. حدود دو ماه و نیمه یعنی شده اینجا این زمین فوتبال، زمینه خاکی سابق که مردم میرفتن فوتبال بازی میکنن.
خیلی متشکرم از اعتمادتون، از اینکه با صدای شهر در تماسید. همچنان منتظر تلفن هاتون هستیم. به ما بگید پیاده روهای شهرمون برای رفت آمد معلولین مناسب هستند یا نه. 88-82-301.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و پس از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه میشیم با مسابقه 0-21.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا.
یا
یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
زندگی ما پر از این